الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا، شهدای عظیم الشأن کربلا، بالاخص قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس اجماعا صلواتی مرحمت بفرمایید. انشاءالله که حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها به جمع ما، خانواده های ما، فرزندان ما نظر لطفی داشته باشند و دست نوازشی به عقول و قلوب همه ما بکشند. صلوات دیگه ای مرحمت بفرمایید. محضر مبارکتون بیان کردیم که ابا عبدالله الحسین از مکه تا رسیدن به کربلا منازلی و توقفگاه‌هایی رو پشت سر گذاشتن، از تنعیم به صفاح که در صفاح گفتگویی از ابا عبدالله الحسین خدمت شما با فرزدق نقل کردیم. بعد از منزلگاه صفاح به عقیق میرسن، در عقیق توقفی ندارن و میرسن به ذات عرق. ذات عرق یکی از مواقیت احرام، میقات مخصوص اهل عراق، یک منطقه کاملا آبادی است. عراقی ها برای اینکه به مکه مشرف بشن باید از اونجاها محرم بشن. این ذات عرق ابتدای سرزمین تهامه و مرز سرزمین نجده. سرزمین تهامه به معنای همون سرزمین هموار و پست حجاز رو میگن که مکه در گودی این تهامه است و این ذات عرق ابتدای منطقه کوهستانی حجازه که بهش میگن نجد. این ایستگاه ذات عرق. در این ایستگاه و توقفگاه و منزلگاه ابا عبدالله الحسین دیداری با یکی از روات احادیث اهل بیت به نام بشر بن غالب اسدی کوفی. این جناب بشر کوفی جزو روات احادیث شیعه است. دعای پرمغز و دعای عرفانی عمیق عرفه از این آقا و برادرش نقل شده. وقتی که جناب بشر به خدمت آقا ابا عبدالله الحسین شرفیاب میشه، آقا با ایشون خوشبش میکنه که دو شب قبلم گفتم از خصوصیات ویژه حضرت ابا عبدالله الحسین که انشالله الگوی رفتاری ما باشه همین ارتباط متواضعانه با مردم هست. ابا عبدالله الحسین بعد از احوال پرسی میپرسه که از عراق چه خبر؟ جناب بشر میگه یبن بنت رسول الله القلوب معک و سیوف مع بنی امیه. آقا جان من از عراق میام، عراقی ها دلهاشون با توست اما شمشیرهاشون با بنی امیه است. چرا اینطور میشه؟ توضیح میدم خدمتون. حضرت ابا عبدالله الحسین تأیید میکنه، صدقت یا اخ العرب، برادر عربم راست میگی. عراقی ها اینطوری هن، یعنی آقا ابا عبدالله الحسین میدانست که اهل کوفه ابا عبدالله الحسین رو دوست دارن، اما وقت بزنگاه شمشیرها رو علیهش خواهند کشید. بعد فرمود چه کنم؟ حالا این چه کنم از من دست. در ادامه فرمود ان الله تبارک و تعالی یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید. حالا به تعبیر بنده چه کنم؟ خدا هر چه را بخواهد و اراده کند همان می شود، و هر چه را حکم کند و هر چه را بخواهد حکم می کند. یعنی من با حکم خدا به سمت عراق در حال حرکتم. علیکم السلام. من با تمام وجود سر به حکم خدا و اطاعت از اراده الهی خواهم کرد. تمام وجود ابا عبدالله الحسین عبودیت و اطاعت و ذوب در امتثال ذات باری تعالی بود. وظیفه است شمشیرهای اونها هم علیه من باشه، قطعا من به این راه ادامه خواهم داد، چون هدف اعلان رسمی مخالفت با مدیریت فسق و فجور بر جامعه اسلامی است، اعلام عدم مشروعیت حکومت یزید، این انسان پلید و ضد دینه، باید با تمام وجود در مقابل او ایستاد. این حکم خداست، این مشیت خداست، این اراده خداست. این کلمات یعنی این. بشر ابن قالب اسدی کوفی چون اهل فضل بود و همون نقل دعای عرفه کفایت میکنه در شأن فهم دینی این شخص، یه سوالی میپرسه که امشب میخواییم این سوال رو محور این چند دقیقه بحث خودمون قرار بدیم. پرسید یبن بنت رسول الله، ای فرزند دختر رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سوالی دارم. سوال چیست؟ اخبرنی عن قول الله تعالی یوم ندعو کل اناس به امامهم. سوره مبارکه اسراء آیه 71. آقا جان میشه بفرمایید این آیه یعنی چی؟ آیش اینه که میفرماید ما هر جمعیت و قومیت و مردمی را با امام و رهبر و مدیر اون جمعیت فرا خواهیم خواند. یعنی روز قیامت ما یک امامی خواهیم داشت. این یعنی چی؟ این آیه یعنی چی؟ یوم ندعو کل اناس به امامهم به چه معناست؟ اتفاقا سوال بسیار بجا و سوال بسیار کلیدی و بسیار مرتبط با نهضت عظیم ابا عبدالله الحسین داره این سوال. ابا عبدالله الحسین پاسخ داد نعم یا اخا بنی اسد، ای برادر اسدی، ای برادر که از قبیله بنی اسدی، هم این امام مردم و جمعیت و قومیت که خداوند مردم رو با اون امام فرا خواهد خواند، هم امامان، دو امامان، امام و هدن دعا الى هدن و امام و ضلالتن دعا الى ضلالتن. دو نوع مدیر داریم، دو نوع رهبر داریم، دو نوع پیشوا و امام داریم. یک امام هدایت که چشمه جوشان شکوفایی بشریت به سوی قله های کمال و جمال و جلال الهی است. یه مدیر، یه امام، یه پیشوا و رهبر، رهبر گمراهی و چشمه جوشان زلالت و انحراف از مسیر شکوفایی و رسیدن به کمال الهی است. دو نوع امام داریم. بعد در ادامه فرمود فهدا من اجابه الى الجنه، اگر کسی به دنبال امام هدایت، رهبر و پیشوای شکوفایی استعدادهای الهی، اگر کسی از این امام اطاعت کنه و دستورات او رو اجابت کنه، قطعاً به بهشت برین، قطعاً به جنت المأوا، قطعاً به سدرت المنتها نائل خواهد شد. و اما و من اجابه الى الضلاله دخل النار، اگر کسی به دنبال امام گمراهی، امام زلالت رفت و او را اجابت کرد و از او اطاعت کرد، قطعا وارد بر آتش و نابودی و سوختن و عذاب خواهد رسید. بعد فرمود معنای این آیه فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، سوره شورا آیه 7 همینه. بعضی از مردمان، فرقی از مردمان در بهش جاودانه خواهند ماند و بعضی در جهنم و آتش زبان کش جهنم سوزانده خواهند شد و تا ابد معذب خواهند بود. امام داره ترسیم میکنه عزیزان. حضرت ابا عبدالله الحسین به بشر ابن قالب اسدی کوفی و به تاریخ بشریت میفرماید جامعه انسانی باید رهبر داشته باشه. نقش مدیریت جامعه انسانی در شکوفایی استعدادهای الهی و رساندن انسان به سوی کمال یک نقش بسیار کلیدی و یک نقش کاملا بیبدیلیه. اگر کسی امام و رهبر و پیشوای صحیحی انتخاب کرد، قطعاً به خوشبختی و سعادت و شکوفایی و هدایت خواهد رسید. اما اگر مدیریت جامعه، اگر رهبری جامعه، رهبری غیر از هدایت الهی که همون زلالت و گمراهی است، به اونها تن بده و اونها رو اجابت کنه، قطعاً سرنوشتش بدبختی و نکبت و آتش و نیستی و عذاب خواهد بود. امامت نقش بسیار مهمی داره. امام خیر و امام هدایت انسان رو به اوج میرسونه، امام زلالت هم انسان رو به نیستی و پستی میکشونه. نقش مدیریت بسیار مهمه. عزیزان، بزرگواران، چی شد که کوفه یک پارچه با حضرت مسلم ابن عقیل بود؟ چون رهبر زلالت نعمان ابن بشیر انصاری مدیریت توانمندی نداشت توی زلالت خودش، حضرت مسلم ابن عقیل رهبران شیعه رو سازماندهی کرد، مدیریت رهبری رو ببینید، وقتی که مدیریت رو سازماندهی کرد اینها مدیران میانی رو آماده کردن کوفه یک پارچه، حسین حسین گویان منتظر ابا عبدالله الحسین شدن. اما وقتی که عمر سعد و هواداران اموی به یزید نامه نوشتن نعمان مدیر بسیار ضعیفی است، سریع مدیریت جابجا شد. یک انسان مدیر توانمند خبیث، مدیر توانمند لئیم، مدیر توانمند بسیار خونریز به نام عبیدالله ابن زیاد مأمور کوفه شد. تو چند روز شبکه مدیریتی مسلم ابن عقیل رو پیدا کرد، با ارسال جاسوس معقل نظام مدیریتی رو متلاشی کرد با دستگیری سران و مدیران میانی جامعه که عریفان کوفه بودن رو با تهدید و تطمیع طرف خودش آورد، جامعه رو کاملا علیه ابا عبدالله الحسین شوراند. یک نفر هم از شام نیومد، هر کی تو کربلا بود مال کوفه بود، اهل عراق بود. چگونه این 30,000 نفر جمع شدن؟ با مدیریت زلالت. چرا یک مدیر میتونه توانمند باشه؟ چون مردم از او اجابت و اطاعت کردن. امام اینجا فرمود امیرالمؤمنین در اواخر عمر شریفشون در کوفه از دست کوفیان نالیدن، چی فرمودن؟ فرمودن یا اشباه الرجال ولا رجال، شما شبیه مردید، مرد نیستید. چرا؟ افسدتم رأی بالخذلان والعصیان، شما چون از مدیریت الهی تبعیت نمی کنید، اجابت نمی کنید، تمام تدابیر مدیر الهی رو چکار کردید؟ ضایع کردید. افسدتم رأیی، چون عصیان کردید، اطاعت نکردید، اجابت نکردید. بعد فرمود اریدو، دقت کنید چه کلمه کلیدی، آقا امیرالمؤمنین خطاب به اهل کوفه فرمود اریدو ان اداوی بکم و انتم دائی، من میخوام با شما این جامعه بیماری که 25 سال از مسیر مدیریت الهی به انحراف کشیده شده، من میخوام با شما این بیماری دنیا طلبی رو درمان کنم، در حالی که انتم دائی، شما عین بیماری هستید. چطور با انسانهای بیمار بیماری جامعه رو من مداوا کنم؟ بعد زدن توی صورت خودشون که اونجا فرمود عین عمار، کجان اونهایی که اهل اطاعت بودن؟ عین ذو شهادتین، کجاست؟ عین ابن التیهان، کجان اینها؟ کجان این مردانی که با تمام وجود مطیع امر ولایت بودن؟ کجان؟ حسرت میخورد. اگر مردم کوفه مدیریت الهی رو اجابت میکردن به اوج هدایت و بهش رهنمون میشدن، اما متاسفانه رفتن مدیریت فسق و فجور و زلالت رو اجابت کردن به خاطر ترس از جانشون و به خاطر دنیا طلبی و دنیا گرایی و دنیا مداری. زیارت عاشورا یک زیارت بسیار بسیار دقیقی است. ما که این روزها میخونیم الحمدلله، دقت کنیم تو فرازهاش، حتما دقت کردید. تو زیارت عاشورا اینهایی که لعن میشن به ما گرا میده مراقب باشید دوچار نشید. فرمود فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. خدا لعنت کنه اونهایی که ریشه و اساس و پایه ظلم به شما اهل بیت و جور به شما اهل بیت رو تأسیس کردن. اسست اساس الظلم. دیگه چی کار کردن؟ ولعن الله امتن دفعتكم عن مقامكم. خدا لعنت کنه اونهایی که شما رو اهل بیت رو ائمه هدا رو از مقام خودشون دور کردن. این کدوم مقام بود؟ مقام مدیریت جامعه و الا مقام معنوی امام حسین رو که کسی نمیتونه از امام حسین دور کنه. مقام عرفانی و پاکی و پاکیزگی امیرالمؤمنین رو که کسی نمیتونه از امیرالمؤمنین دور کنه. کدوم مقام رو میتونن دور کنن؟ مدیریت جامعه رو. بعد فرمود ولعن الله امتن ازالتکم عن مراتبکم اللتی و ازالتکم عن مراتبکم اللتی رتبکم الله فیها. خدا لعنت کنه اونهایی که مرتبت و جایگاه الهی که خدا به شما داده بود رو از شما ازاله کردن، گرفتن. کدوم مرتبت و جایگاه رو از اهل بیت گرفتن؟ رهبری جامعه. این رهبری جامعه مثل موریانه رهبری گمراهی، دنیا پرستی رو در بین مردم گسترش داد. پول پرستی، جاه طلبی و همچنین خودپرستی و اشرافیگری رو توسعه داد. مردم هم علی دین ملوک هم. اگر مدیران میانی کوفه با ابا عبدالله الحسین و مسلم ابن عقیل میموندن قطعا کربلا ایجاد نمیشد. قطعا ابا عبدالله الحسین به مسلخ برده نمیشد. قطعا سر مبارک ابا عبدالله الحسین بر روی نی برافراشته نمیشد. اما مدیران میانی جامعه از ترس ابن زیاد که بهشون گفته بود اگر کوتاهی کنید در خونتون اعدامتون میکنم، ترسیدن از این تهدید ابن زیاد و مدیران میانی جامعه ابا عبدالله الحسین رو کنار زدن. نقش مدیریت جامعه در عزت جامعه بسیار مهمه. یه مدیر حاضر تن به هر ذلتی بده مردمش رو ذلیل کنه. یه مدیر با عزت میفرماید هیهات من الذله و این پیام تا روز قیامت خواهد موند. مدیریت جامعه انسانها رو یا به زلالت و ذلت و نکبت و خاری و بردگی میکشونن. اتفاقا بعضی از اهل کوفه بعد از اینکه سر بریده ابا عبدالله الحسین رو دیدن گفتن خدا لعنت کند برده ای را که برده ای را بر مردم مسلط کرد و مردم رو به بردگی کشید. این قشنگ تو کوفه وقتی سر بریده ابا عبدالله الحسین در مقابل ابن زیاد قرار گرفت، یکی از صحابه رسول خدا تو جلسه بود که ابن زیاد بیرونش کرد و این جمله از ایشون نقل شده که خدا لعنت کنه برده ای را که یزید برده بود، طلقا بودن، برده ای را که منظور عبیدالله ابن زیاد را بر مردم مسلط کرد که مردم رو به بردگی بکشه. یک مدیر زلالت مردم رو به ذلت و نکبت میکشونه، ذائقه مردم رو تغییر میده، فرهنگ عمومی جامعه رو تغییر میده، آرام آرام جامعه مبدأ میلش عوض میشه. جامعه ای که باید به آخرت فکر کنه به
آخر فکر میکنه، جامعه‌ای که باید به افلاک فکر کنه به خاک، و به عرش فکر کنه به فرش، و به عزت فکر کنه به زندگی با ذلت تن خواهد داد. نقش مدیریت جامعه بسیار مهمه و اینجا ابا عبدالله الحسین در ذات عرق میخواد بفرماید من به عنوان امام هدا که رسول خدا مرا مصباح هدا نامید، باید در مقابل امام زلالت تمام قد بیستم، اما شرط رسیدن به سعادت و بهش اجابت و اطاعت. اگر اجابت کردید، اگر اطاعت کردید، به عزت در دنیا و آخرت خواهید رسید. اما اگر از امام زلالت و گمراهی اطاعت کردید و اجابت کردید، در آتش دنیا و آخرت و ذلت و نکبت خواهید سوخت. و اونها متاسفانه امام زلالت رو اجابت کردن و دچار نکبت شدن، که از این نکبت و خاری فردا شب خواهم گفت. تو منزلگاه بعدی امام یه گفتگویی داره، بسیار فرمول اجتماعی مهمی رو امام میفرماید که شواهد تاریخی و سندیش رو خدمتون خواهم گفت. ابا عبدالله الحسین در راه عزت الهی همه هستی خودش رو تقدیم کرد. یکی از کسانی که بسیار 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 زیاد ابا عبدالله الحسین او رو دوست داشت، کسی بود که شبیه ترین انسانها به رسول خدا بود، کسی بود که صدای او، فرکانس صوتی لحن او صدای رسول خدا بود، چهره او، صورت او، جمال او، جمال و سیمای رسول خدا رو تداعی می کرد. رفتار و منش و کردار او رفتار رسول خدا رو جلوه می کرد. کسی که اگر زیارتنامش رو دقت کنید، بوی عصمت و طهارت ذاتی از این زیارتنامه استشمام میشه. حضرت علی اکبر، حضرت علی اکبری که اول شهید از نسل رسول خدا در کربلا بود، صحابه یاران ابا عبدالله با غیرت بودند، گفتن تا ما زنده ایم اجازه نمیدیم یکی از جوانان بنی هاشم به معرکه بره، به میدان بره. حضرت علی اکبر اومد. چرا؟ چون دیگه ابا عبدالله الحسین کسی نداشت، تمام یاران پرپر شده بودن، حبیب، عابس، مسلم ابن اوسجه، همه اینها پرپر شده بودن. ابا عبدالله الحسین مونده بود و چند نفر از بنی هاشم. علی اکبر اومد، آقا جان اجازه میدان بده. آقا با همه شهدا با مکس و تعارف و تأمل اجازه میداد، اما وقتی علی اکبر اومد، چون بسیار دوستش داشت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، باید بهترین ها رو در راه خدا انفاق کنه، و ابا عبدالله الحسین علی اکبر رو اجازه داد، سریع اجازه داد. اما انقدر سنگین بود، انقدر سخت بود که رو کرد به آسمان، به خدا پناه برد. اللهم اشهد على هؤلاء القوم انه قد برز اليهم غلام اشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا. خدای شاهد باش چه جوان رعنایی رو دارم میفرستم. علی اکبر وارد میدان شد، انا علی ابن الحسین ابن علی اضربکم بالسیف احمی عن ابی، من علی ابن الحسینم، فرزند علی مظلوم، اومدم از پدرم حمایت کنم، اومدم از پدر مظلومم، از امام زمانم حضرت حسین ابن علی حمایت کنم. جنگید جنگید جنگید، متوجه شد نگاه پدر سنگینه، متوجه شد که نگاه ابا عبدالله الحسین چنان تیزه و سنگینه که شمشیرهای دشمن اثر نمی کنه. از یه طرف تشنه آب حیاته، از یه طرف تشنه آب زندگی ابدی است، میخواد بره از دست رسول خدا اون آبی که تشنگی توش نیست بنوشه. اومد خدمت پدر، چی گفت؟ فرمود بابا جان ان العطش قد اهلکنی، آقا جون تشنگی مرا هلاک کرد. این تشنگی ممکنه بشه تفسیرش کرد به آب دنیوی، اما قرینه ای دارم که این آب آب حیاته. آقا جون اجازه بده این نگاهت رو بردار، میخوام برم آب حیات از رسول خدا بگیرم. و ثقل الحدید قد اجهدنی، ثقل الحدید یعنی سنگینی آهن، اما تو قرآن فبصر کل یوم حدید، به نگاه تیزبین هم میگن حدید، یعنی این سنگینی نگاه تیز تو اجهدنی، منو به سختی انداخته. اجازه بده برم. حضرت اجازه داد. شاهدم چیه؟ فرمود هادا جدوک، نه فرمود برو، اینا رسول خدا منتظره به تو اون آب حیات رو بده، برو که دیگه این ثقل الحدید نخواهد بود. ابا عبدالله الحسین اجازه نهایی رو صادر کرد. علی اکبر وارد میدان شد. یکی از این نانجیبا گفت گناه عرب به دوش من است اگر داغ این جوان را به دل پدرش نذارم. با ضربه شمشیر فرق مقدس علی اکبر رو شکاف، خون مثل فواره بیرون زد. علی اکبر به روی گردن اسب افتاد، اسب دیگه جلوشو ندید. اینجا بود که اسب به دل دشمن زد، اینجا بود که دشمنان با شمشیر فقط طعوه بسیوفهم اربا اربا، تیکه تیکه کردن بدن متحر حضرت علی اکبر رو. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام قلبن ینقلبون. خدایا